ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. بر اثر انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در سوریه دست کم 30 تن کشته شدند. وزیر خارجه ایران امروز راهی اسلام آباد شد. کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس از شناسایی بخشی از اموال او در تاجیکستان اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. بر اثر انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در مارع در نزدیکی شهر حلب در سوریه دست کم 30 تن کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوری گزارش داده است که این دو خودرو شامگاه گذشته در مقابل مقر گروه شبه نظامی جبهه النصره وابسته به القاعده منفجر شده و در این حمله یکی از فرماندهان آن گروه کشته شده است. کنترل شهر مارع در دست جبهه النصره است و گفته می شود گروه خلافت اسلامی داعش که در صدد تصرف آن شهر است مسئول این بمب‌گذاری هاست. جبهه النصره سال گذشته نبرد با گروه خلافت اسلامی داعش در سوریه را آغاز کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز عازم اسلام آباد شد. انتظار می رود وزیر خارجه ایران در این سفر از جمله درباره دعوت عربستان سعودی از پاکستان برای اعزام نیروهای نظامی به یمن گفتگو کند. پیش از این محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان از تهران خواسته بود به گفتگوها برای حل بحران در یمن بپیوندد. پارلمان پاکستان اعلام کرده بود مشغول بررسی این موضوع است که آیا پاکستان باید در عملیات ائتلاف به زعامت عربستان سعودی شرکت کند یا نه. از حدود دو هفته پیش ائتلافی منطقه‌ای به زعامت عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در یمن شکل گرفته است. مسئول کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی از شناسایی اموال او در تاجیکستان و ارائه مدارک به قوه قضاییه اطلاع داده است. حسین دهدشتی امروز به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت کسانی که مسئول پیگیری پرونده آقای زنجانی بودند پس از سفر به تاجیکستان فهمیدند که یک سری منابع متعلق به او در آن کشور وجود دارد و تلاش می شود که این اموال هرچه سریع‌تر به ایران بازگردانده شود. حسین دهدشتی از آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت هنوز اطلاعی درباره رسیدگی به این پرونده در قوه قضاییه ندارند، اما کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس از 4 وزیر دولت قبل سوالاتی پرسیده است. جان برنان رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA ضمن حمایت از تفاهم‌نامه هسته‌ای لوزان گفت امتیازاتی که تهران طی این تفاهم داده او را شگفت زده کرده است. این در حالی است که شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا با این تفاهم‌نامه سخت مخالفت می‌ورزند. در ایران نیز با وجود مخالفت شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از جمله مقامات ارشد جمهوری اسلامی هستند که از تفاهم نامی لوزان حمایت کردند. سپیده بهکام.
جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز سه‌شنبه گفت افرادی که میگویند تفاهم هسته‌ای راهی در برابر ایران میگشاید تا به بمب هسته‌ای برسد تظاهر میکنند. او که در دانشگاه هاروارد سخنرانی میکرد در نخستین اظهار نظر خود در مورد تفاهم هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی گفت از امتیازهایی که ایران در جریان این تفاهم داده شامل بازرسی‌ها، کاهش سانتریفیوژها و محدود کردن فعالیت راکتور عراق شگفت زده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای برنان توضیح داد که این تفاهم به معنی قطع دسترسی ایران به غنی‌سازی اورانیوم و پلوتونیوم است و شامل بازرسی سرزده نیز می‌شود. چیزی که به گفته رئیس CIA در ابتدا هیچ کس فکرش را هم نمی کرد. او در این حال با اشاره به منتقدان این تفاهم نامه گفت برخی نگران رفتارهای ایران در منطقه هستند و اینکه ایران مشکلاتی برای منطقه پدید آورد. آقای برنان اما تاکید کرد هیچ انتظاری وجود ندارد که ایران رفتار خود را در منطقه تغییر دهد. به گفته رئیس CIA چارچوب تفاهم راه را برای هر گونه تلاش ایران برای ساختن تسلیحات هسته‌ای می‌بندد، اما باید دید آیا رویکرد عملگرایانه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مذاکرات هسته‌ای به دیگر بخش‌های سیاست خارجی ایرانی سرایت می‌کند یا نه. او گفت که نباید فکر کرد که این تفاهم از ایران یک کشور منفعل و مطیع در منطقه می‌سازد. آقای برنان حسن روحانی را یک چهره منطقی معرفی کرد که توانسته با چراغ سبز رهبر ایران گشایشی در راه مذاکرات هسته‌ای ایجاد کند. به گفته رئیس سازمان CIA دلیل اصلی تغییر رویکرد ایران تحریم‌ها و ضربه به گفته او سختی است که این تحریم‌ها به اقتصاد ایران وارد کرده است. ایران و قدرت‌های جهانی در 8 روز از مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس به تفاهم اولیه رسیدند، تفاهمی که قرار است آغازی بر تدوین توافقی جامع طی 3 ماه آینده باشد. ایران قرار است با محدود کردن برنامه هسته‌ای خود تنها در تأسیسات هسته‌ای نطنز غنی‌سازی اورانیوم را انجام دهد. در مقابل قرار است تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده و نیز قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای ایران به تدریج لغو شود. با این حال، گروهی از سیاستمداران جمهوری‌خواه آمریکا به همراه نخست وزیر اسرائیل مخالفت خود را با تفاهم هسته‌ای با ایران اعلام کردند. در ایران نیز شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس و نیز حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان از جمله مخالفان این تفاهم هسته‌ای هستند.
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می‌داد حملات هوایی نیروهای ائتلاف به زعامت عربستان سعودی همچنان ادامه دارد و گزارش‌ها حاکی است که ایران نیز 2 ناو به آب‌های یمن فرستاده است. سمیرا قرائی درباره نقش کشورهای منطقه در بحران یمن دیدگاه یک کارشناس امور خاورمیانه را جویا شده است. علی مهتدی ابتدا درباره جهتگیری ترکیه در این بحران چنین میگوید:
برای باز کردن این موضوع لازم است به گذشته برگردیم و زمان شروع بهار عربی که ترکیه به دنبال نقش پررنگتری در منطقه بود و سرمایه گذاری کرد روی گروه اخوان المسلمین. اما این سرمایه گذاری عملا با شکست مواجه شد و با کنار رفتن اخوان المسلمین قدرت توی مصر و طبعا ضعیف شدن اونها در دیگر کشورهای عربی، ترکیه سیاست خودش رو شکست خورده دید و سعی کرد که وارد یک ائتلاف دیگه بشه. در این وضعیت بهترین کاری که ترکیه میتونست انجام بده نزدیک شدن به عربستان بود و ائتلافی که این کشور در منطقه داره تشکیل میده و همین اتفاق هم افتاده. نباید فراموش بکنیم که رابطه ایران و ترکیه هم به دلیل همین موضوع هست که ظرف هفته های اخیر تیره و تار شده و موضعی که آقای اردوغان در قبال مجلس ایران گرفت این شایبه را حتی تقویت کرد که ممکنه سفر آقای اردوغان به تهران لغو بشه. منتها این سفر به حال انجام شد و اینطور به نظر میرسه که در راستای همین کشمکش های منطقه‌ای و جتبندی های جدید آقای اردوغان پیامی رو برای ایران با خودش به همراه داشته که در سطح بالا به رهبر ایران منتقل کرده و به نظر میاد که ترکیه در این بین نقشی که میتونه ایفا بکنه این هست که ببینه از کدوم یک از 2 محور اساسی خاورمیانه یعنی عربستان و ایران میتونه امتیاز بگیره تا با همون محور همدلی بیشتری داشته باشه.
ورود پاکستان به درگیری‌های یمن چه تأثیری بر منطقه خواهد گذاشت و با توجه به اختلافات میان شیعیان و سنی‌ها در داخل پاکستان چنین تصمیمی چه تبعاتی در داخل این کشور خواهد داشت؟
همین که مجلس پاکستان فعلا نتونسته به نتیجه برسه و در جلسه روز دوشنبهشون با اکثریت آرا پیشنهاد نواز شریف برای ورود به ائتلاف عربستان علیه یمن رد کردن میتونه نشونگر این باشه که پاکستان از اینکه درگیری‌های مسلحانه به خاک خودش کشیده بشه دچار نگرانی حتی نتونسته به جمع‌بندی برسه. از یک طرف دیگه مرز مشترک پاکستان با ایران هم به خصوص اینکه مرز ناامنی هم هست باعث میشه که پاکستان دچار نگرانی بیشتری حتی بشه و اگر بخواد آقای نواز شریف که وارد ائتلاف با عربستان بشه قطعاً باید رضایت ایران رو جلب بکنه یا حداقل کاری که کنه این هست که از رویارویی مستقیم و دشمنی با ایران پرهیز بکنه. طبیعتاً عربستان مشغول جمع‌آوری بیشترین نیروها و بیشترین کشورهایی هست که در سفر سیاسی خاورمیانه به عنوان کشورهای سنی مذهب معرفی میشن تا یک رویارویی بسیار قدرتمندتری با ایران داشته باشه. از طرف دیگه هم ایران هم بحث خط لوله گاز رو مطرح کرده با پاکستان که به خاطر تحریم ها متوقف شده بود و این میتونه یک امتیاز باشه برای پاکستان تا به این ائتلاف نپیونده. من گمان میکنم که این شرایطی که در خاورمیانه ایجاد شده برمیگرده به توافقی که ایران با غرب رسیده و این باعث نگرانی کشورهای مثل عربستان شده.
از اون طرف منابع عربی میگن عمان که روابط نزدیکی با ایران داره میخواد در این درگیری ها نقش میانجی ایفا کنه. این میانجیگری به نظر شما از چه راهها و چه ابزارهایی میسره و آیا عمان اساساً توان چنین کاری رو در چنین معادله‌ای داره؟
عمان پیشتر هم ثابت کرده که توان میانجیگری داره. سلطان قابوس با اتخاذ سیاست متفاوت نسبت به دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نشون داده که قصد نداره وارد درگیری‌های مذهبی خاورمیانه بشه. قبلا هم نقطه شروع مذاکرات جدی ایران با 5+1 و به خصوص آمریکا از طریق عمان و میانجیگری شخص سلطان قابوس بود و به نظر میاد که اگر این بار هم عمان قصد میانجیگری داشته باشه، با توجه به این که به نوعی برخی رسانه‌های عربی حتی از عمان به عنوان سوئیس خاورمیانه اسم میبرند، ممکنه بتونه در این پروسه مثل موفقیتی که در مذاکرات ایران با آمریکا به دست آورده بود، اینجا هم بین ایران و عربستان بتونه یک میانجیگری بکنه و یک مقدار از التهاب کنونی کم بکنه.
آمریکا کار تسلیحات رسانی به نیروهای ائتلاف ضد حوثی رو شتاب بخشید. از اون طرف هم گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان گفته که حاضر برای حمایت از ائتلاف عربستان صدها نیروی یمن بفرسته. با توجه به اینکه این جنگ همدستانی نامتجانس داره که در میدانهای دیگه در حال جنگ با هم هستند، فکر میکنید ائتلاف چقدر در هدفش موفق خواهد بود؟
هدف ائتلاف از بین بردن گروه حوثی‌ها یا تضعیف کردن اونها و به نوعی مقابله با این فرضیه هست که ایران از طریق حوثی‌ها میخواد به تنگه بابالمندب دست‌اندازی بکنه و اونجا رو تحت کنترل خودش بگیره. من گمان میکنم که این ائتلاف با شکلی که داره فعالیت میکنه این هدف ممکنه بتونه موفق بشه، اما اولین پیامدش این هست که گروه‌های نزدیک به ایران و گروه‌های همدل با ایران به خصوص شیعیان در داخل عربستان ممکن هست در آینده دست به فعالیت‌های علیه عربستان بزنن و به شکل کلی شرایط پیچیده‌تر بشه. و من آخرین نکته هم این که آمریکا در این بین با توجه به تغییر شرایطی که در خاورمیانه داره ایجاد میشه و نزدیکی جدیدی که با ائتلاف داره، در حال محک زدن دو تا ائتلاف ایرانی و عربستانی هست تا ببینه که سیاست‌های آینده خودش رو چطور می‌تونه شکل بده.
علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه با سمیرا قرایی از رادیو فردا گفتگو میکرد. گزارش هاکیس بار دیگر تلاش هایی برای نفوذ به شبکه کامپیوتری کاخ سفید واشنگتن صورت گرفته است. شاهین بشیری.
بنابر گزارش ها هکرهای روسی در ماهای اخیر پس از نفوذ به وزارت خارجه آمریکا موفق شدند بخش های حساسی از سامانه کامپیوتری کاخ سفید را نیز هک کنند. این مطلب را شبکه خبری CNN روز سه‌شنبه 18 فروردین ماه از قول مقام های آمریکایی آگاه خبر داد. در همین حال مقام های کاخ سفید میگویند که رخنه هکرها توانسته تنها سامانه های غیر محرمانه را هدف قرار دهد و وارد بخش طبقه بندی شده نشده است. به گفته بن رودز معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، هکرها اما موفق شدند به اطلاعات حساسی چون جزئیات جدول برنامه کاری باراک اوباما که در دسترس عموم قرار ندارد وارد شوند. کاخ سفید در ماه اکتبر حدود 6 ماه پیش خبر داد که فعالیت‌های مشکوکی را در شبکه غیرمحرمانه دفتر ریاست جمهوری آمریکا ردیابی کرده است. این سامانه از آن زمان به منظور ارتقای نرم‌افزارهای امنیتی به طور دوره‌ای خاموش بوده است. در حالی که شبکه CNN هکرهایی را که به این اطلاعات رخنه کرده‌اند روس نامیده، مارک استرو سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در بیانیه‌ای گفت که نمی‌تواند در مورد ملیت این هکرها اظهار نظری کند. بن رودز در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت درباره اینکه رخنه‌های سایبری از کجا نشأت می‌گیرند حرفی نمی‌زند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به تازگی دستور داده تا یک برنامه تحریمی جدید به اجرا درآید که می‌تواند دارایی‌های هکرهای آمریکایی و خارجی را مسدود کند. باراک اوباما گفته است که مقابله با تهدید حمله‌های سایبری یک فوریت ملی است. او به تازگی نیز گفت از همین امروز به کسانی که تهدیدی برای امنیت یا اقتصاد ایالات متحده به شمار می آیند هشدار می دهیم. کشورهای چین، روسیه و ایران به عنوان کشورهای فعال در حوزه جنگ سایبری مطرح هستند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. خبرها و گزارش های این ساعت را با فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران پی میگیریم.